بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. از بحثایی که در گذشته درباره منهج شهید صدر رحمت الله علیه نسبت به کشف نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی داشتیم، مسائلی روشن میشه که شهید صدر بر مبنای قوم وقتی که حرکت میکنه و فتواهایی که فقهای ما در مقام بیان وظیفه مکلف بیان میکنند و صادر میکنند، با هدف بزرگتری که ایشان در مقام کشف نظام به نظریه ابداع و ابداع میکنند و تأکید میکنند بر کشف، بر کاشفیت، کاشفیت نظام، نه ابداع نظام. خب در حقیقت چند مطلب رو اینجا همزمان دارن بیان میکنن که دقت رو اینها به طور مجموعی فکر میکنن برخی از شبهاتی که در ذهن دوستان خلجان میکنه میتونه پاسخگو باشه. ببینید، خیلی روشنه در بیان شهید صدر دو مسیر استنباطی، دو مسیر اجتهادی، دو نظام برای استنباط دارد مطرح میکنن، دو تراهه، دو تو مسلکه با دو هدف، دو مسلک و با دو هدف. مسلک اول که عموم فقها و قوم بر او سیر میکنند و در کلمات متأخرین هم موج میزنه، مسلک تمجید و تعذیر، یعنی خداوند از عبد و بنده خودش وظایفی خواسته و برای رسیدن به این وظایف راهی قرار داده، اما سلوک این راه برای این مکلفین اینجور نیست که این را حتما به حکم واقعی برسونه، به حکم ظاهری میرسونه، که حالا این حکم ظاهری ممکنه با حکم واقعی منطبق باشه، ممکنه منطبق نباشه. خب اینجا بحث کاشفیت اصلا مطرح نیست، یعنی هدف داشتن عذر برای مکلفه، داشتن عذر میسازه با رسیدن به حکم واقعی و داشتن حجت، یا داشتن حجت و نرسیدن به حکم واقعی. اما رسیدن به حکم واقعی و کاشفیت این هم مطلوبه، اینجور نیست که مطلوب نباشه، یعنی اگه مکلف بتواند به حکم واقعی دسترسی پیدا کنه خب خیلی برای او بهتره که نرسه به این حکم و صرفا یک معذری داشته باشه که حالا ممکنه در مسیرش گرفتار یک خطا شده باشه و معذور باشه در این خطا. خب پس چند تا چیز از هم جدا شدن، یکی وظیفه فردی، فرد مکلفی، و عذر داشتن مکلف و حجت داشتن مکلف در هر رفتاری که میکنه، که اصلا غایت این، غایت اولیش رسیدن به واقع نیست، غایت اولیش حجت داشتن و عذر داشتن مکلفه. بله از اهداف بعیدش این است که این مکلف اگر بتواند خودش را به حکم واقعی برساند. در مقابل این منهج و این مسلک گفته می شود که ما یک نظامی داریم، یک نظام اجتماعی یا یک نظام سیاسی یا یک نظام اقتصادی، یعنی یه منظومه داریم برای جامعه، یه منظومه از تکالیف برای جامعه داریم و این منظومه بیانگر حکم واقعی اسلام هست. این رو همیشه دو در دو رده و دو رتبه قرارش داد، به این شکل که ممکنه دسترسی من و شما به این نظام و به این منظومه به گونه ای باشد که من به واقع 100% برسم، و ممکنه من به واقع 100% نرسم، به برخی و بخشی از این منظومه و درجه علم من به این منظومه هم متفاوت میتونه باشه، میتونه یقینی باشه، میتونه باز احتمالی باشه در حد یک ظن راجح. خب ببینید قلمروها متفاوت شدن، مسیرها متفاوت میشن، چون ما هم اهدافمون متفاوته هم قلمرو استنباطمون متفاوته. قلمرو استنباطمون در مسلک تنجید و تحذیر بیان وظیفه فرد بود، نه حکم واقعی فرد. وظیفه فعلی فرد با امکانات محدودی که داره، با دوری از عصر تشریع، با وجود ابزاری در فهم قرآن و حدیث، یعنی منابع تشریع و شرایط حاکم بر زمان و مکان، همه اینا دست به دست هم میدن و با متناسب با توانمندی های فرد تکلیفی بر عهده فرد گذاشته میشه که تو باید دنبال وظیفه شرعی خودت باشی. حالا ممکنه به واقع به حکم واقعی برسی، ممکنه نرسی. یعنی ما دو هدف داریم برای تو، یک هدف مستقیم و مباشر داریم که تو به تکلیفت عمل کنی. این تکلیف تکلیفی است که یکی از اهداف این تکلیف این است که اون تکلیف واقعی رو شما کشف کنی که از اهدافه، اما اگر بهش نرسیدی شما لااقل معذور هستی. پس یک حداقل تکلیف که عذر آور باشه، اونم برای فرد، اونم نه برای حتما کشف نظام یا اجزاء اون نظام. خب ببینید این اصول فقه موجود و روش استنباطی موجود متعارف فقها در این مسیر حرکت میکنه. خب حالا شهید صدر میخواد از این فراورده بیاد برای کشف یک نظام که در این کشف نظام قلمرو به این مستنبط ما خیلی وسیع تره، یه منظومه است برای جامعه و قصد و هدف ما در این کار کشف واقعیت، کشف احکام واقعی است که اگر کنار هم باشن دست به دست هم میدن و یک منظومه کاملی را از اسلام نشون میدن، که این هم دو درجه داره، کشف ما کشف علمی یقینی یا کشف ما کشف ظنی باشه. خب ببینید آسیب ها کجا اینجا میاد؟ آسیب ها یا در مقام، یعنی در درجه علم ماست که علم یا ظن راجحه، این یه آسیب، و یترتب بر این امکان نسبت دادن این منکشف ما به اسلام که هذا هو الاسلام، هذا هو النظام الاسلامی، هذا هو النظام الاجتماعی الاسلامی. آیا میتونیم بگیم نظام اجتماعی اسلام اینه؟ این یک سوال که باید ببینیم با روشی که شهید صدر دنبال کرد و میکنه چه مقدار از این منکشف ما به درجه مثلا یقینی یا دون یقین بهش میرسیم. یعنی این یک آسیب و یک منشأ اشکال میتونه باشه که چقدر ظنیه یا علمیه و آیا این ظن حجت یا نه در رسیدن ما به این منکشف. دو، یترتب بر این مقدار صحت انتساب این به اسلام که این خود اسلام باشه یا المسمى به نظام اجتماعی اسلام المنسوب الى الاسلام، تفسیر امام حسن عسکری یا تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، فرق بین این دو. روایت امام صادق علیه السلام یا روایت منسوب به امام صادق علیه السلام، بین این دو تا فرق هست. ممکنه شما بگید این نسبت داده شده واقعیت داره، اما این روایت امام صادق اعمه، لازم اعمه. اینجا هم گفته می شود که شما با این کشفی که میکنید، کشفتون به دلیل اینکه برخی از مقدماتش ظنیه حجته، اما این حجت در حد کاشفیت کامل ارتقا پیدا نکرده. به همین خاطر شما با این ابزار نتیجه تا به اخص مقدماته، با فتاوایی که هر کدام برای خودش حجته، به چه معنا؟ حجت به معنای این که منجز و معذره. خب از منجز و معذری که اعم از واقعه و ممکن اوسع از واقع باشه، چون به قصد تسهیل بر مکلفی و دادن عذر به مکلف اون تشریع قبول شده، اون حکم ظاهری در فتوای این مجتهد استنباط شده، حالا فتوا بر اساس اصول عملیه و بر اساس فرض کنید ادله بنیه، این مجتهد اومده فتوای صادر کرده. این نسبت بین این فتوا با این مسیری که طی میکنه فقیه و بین اون منکشفی که میخواد حکم فرد نباشه، نظام باشه یا بخشی از یک مجموعه نظاممند باشه، چند پول اینجا و چند خاکریز را باید شیصد یا هر مکتشف دیگری پشت سر بگذارن تا برسن به اون حکم واقعی، اونم به طور منظومه ای، اونم در یک درجه علمی یقینی بالا. یعنی سه تا ویژگی را اگر بخواد شیصد در اینجا جمع کنه، معلوم راه کار رسیدن به این سه تا مشخصه و سه تا ویژگی که یک درجه کشف درجه بالا باشه، مجرد نسبه انتساب به اسلام نباشه، یعنی جواز انتساب به اسلام یه بحث، واقعا حکم اسلام این باشد. ما دنبال کشف هستیم، در کشف دیگه بحث انتساب مطرح نیست، اون انتساب یک کاریست که ما انجام میدیم باید مجاز باشیم و کافیه. مگر اگر حجت حجت شما خبر واحد غیر یقینی و صدور هم باشه، کافیه شما برای انتساب و صحت انتساب بیایید به اسلام نسبت بدید. اما این عین اون اسلام مطلوب حکم واقعیه؟ نه، لازم اعمه. این از لحاظ درجه کشف. از لحاظ اینکه اونی که داره کشف میشه حکم فرد نیست، یه منظومه ایست که داره برای جامعه انسانی قوانینی و مقرراتی را عرضه میکنه که این جامعه را اداره کنه در اون بُعد، در بُعد اجتماعی یا تربیتی یا اقتصادی یا سیاسی، و واقعی هم باشه. به حکم ظاهری نمیخوایم اکتفا کنیم، حکم ظاهری همیشه میشه تکلیف اعم از واقع. خب با تبیینی که شهید صدر داشتن در اون بیانات گذاشته، معلوم شد اینها رو از هم داره جدا میکنه شهید صدر. وقتی اصرار میکنند که ما به قصد اکتشاف المنهج لاکتشاف نظام اقتصادی، ما منهجی برای کشف نظام اقتصادی میخواییم داشته باشیم. خب آقایون فقهای دیگر مطمح نظرشون به دست آوردن عذر برای تکلیف فردی، خب این حاصله. هر جوری که ایشون در اینجا بخواد بیان کنه و عمل کنه، هر یک از این فتاوایی که حجت داره، مستند داره، حالا ممکنه حجت بالفعل و مستند بالفعل برای هر مکلفی نباشه، خصوص اگر فرض کنید مکلفین افرادی بودن که این مجتهدین را در یه حد می دیدن، یعنی همشون از لحاظ علمیت در یه سطح بودن، اعلم توشون نبود که تکلیف تقلید اعلم برگردنشون باشه، مخیر بودن بین این تقلیدها. هر کدام از این فتواها قابل عمل بود برای این مکلفین. خب این قابل عمل بودن یعنی عذر داشتن. خب شهید صد اگر بخواد بیاد از این تکالیفی که عذر داره برای مکلف به ما و فرد و مکلف، از این بخواد بهره برداری کنه برای کشف یک جزئی از نظام، از بابی که این فقیه دنبال عذره و دنبال کشف حجت تکلیف واقعی نیست، دنبال کشف وظیفه است، این فقیه چه اشکالی بر کار شهید صد؟ یعنی اصلا فضای کار و سطح کار و هدفی که شهید صد دنبال میکنه اصلا تخصصا خارج از مسلک و قواعد و قلمرو کار مفتیانی که دارن فتوا صادر میکنن. یعنی این خلط اینها با هم، این موجب التباس میشه. دو تا دستگاه و دو کار در دو سطح. وقتی که اینجور شد، ما به راحتی میبینیم که راه برای شهید صد همواره. یعنی او حالا بخواد با روش استنتاقی به آیات روایات وارد بشه و بعد اون خطهای کلی خط کشی کنه و اون چارچوب ها رو ترسیم کنه، بعد بیاد این فتواها را در درون اون چارچوب ها بررسی کنه، بعد از اینها پلی بزنه و کشف کنه بعضی از اجزاء اون نظام را. هم اونها اشکالی بر شهید صد از این لحاظ، از لحاظ استفاده از حجت نمیتونن داشته باشن. بله شهید صد ممکنه در اینجا خودش ایراد بگیره و ایراد گرفته بر خودش که ما اومدیم از یک معلول دست چندم که حالا از فیلترهای مختلف در ذهن فقیه رد شده، حالا ما اون رو داریم بازیافت میکنیم و داریم بر میگردونیم به اون اصول و ریشه ها، سعی میکنیم تلاش کنیم این ماحصل را و این عرضه شده فقیه را به صورت فتوا برگردونیم، بریم به اون ماوراء اون و اون ریشش و اون خاصگاهش و اون نظامی که در چارچوب او این فتوا صادر باید می شده، هرچند فقیه بدون نگاه به اون نظام این کار کرده، چون ممکنه فقیه اصلا توجه به نظام نداشته باشه، یعنی چون او مستقیم با یک متن آیه یا روایت یا چند آیه یا چند روایت سر و کار داشته و مستقیما برداشت کرده و استنباط کرده از اون. ولی این معناش این نیست که حالا اگر فقیه متوجه اون منظومه نباشه به نتیجه نمیرسه، نه ممکنه به واقع برسه، ولی اون پل ارتباطی بین اون ریشه های بعید و بین اون نظامواره و بین این فراورده، دقیقا مثل کسی که فرض کنید میره الان مغازه لبنیاتی ماست میخوره، اصلا نمیدونه این چگونه این ماست چه مراحلی طی کرده تا ماست شده. اون ماست میخواد، حالا این ماست ضمن یک پروسه مفصلی از اون مبادی تهیه شیر تا این نتیجه ماست شدن یا پنیر شدن طی شده و او اصلا آگاهی نداره به این مقدمات. اون نتیجه ای که به دست میاره با اون مقدمات و با اون منظومه هیچ تقاطع و تنافی نداره. قابل جمعند. اینجا هم همینطور فراورده فقیه که فتوای اوست ممکنه بدون اصلا توجه به اون منظومه در بردارنده این فتوا که باید در بردارنده این فتوا می بود، حالا ممکنه این فتوا این فراورده سازگار باشه با اون منظومه، ممکنه سازگار نباشه. فقیه مکتشف و مستنبط میخواد اون منظومه را به دست بیاره و پل ارتباطی برقرار کنه میان این فتوا و میان این یکی از این فتواها و میان اون. لذا جا داره که شهید سال دیگه من فتوای خودم را ممکنه در یه جایی با اینکه فتوای خودمه او را به کار نگیرم. چرا؟ چون فتوای این شهید سال در مقام بیان تنجیز و تعذیره یا در مقام عمل به اون فتوا عمل میکنه، اما در مقام اکتشاف که مقام دیگریست و حوزه دیگریست بگه این فتوای من که برای تنجید تأثیر بود به درد این جز از اجزاء نظام نمیخوره، این هماهنگی نداره با اون بقیه اجزاء، ولذا تناقض با خودش نکرده. یعنی این شبهه هست در ذهن بعضیا که او چطوری میفرماید که من ممکنه از فتوای خودم بگذرم و چشم پوشی کنم فتوای شیخ طوسی را بگیرم توی این منظومه جا بدم، و این مگر میشه؟ فتوای خودش را و مستنبط خودش یا خودش در فتوا اشتباه کرده مسیر غلط برای استنباط طی کرده، یا اینکه شیخ طوسی باید فتواش فتوای درستی نباشه؟ این شبهه رفع میشه با این بیان که اصلا دو مقامن، دو مسیرن، دو هدفن، دو قلم روان. ممکنه ارتباط جزئی موجبتن جزئی با هم داشته باشن و یک درجه از کاشفیت شاید داشته باشه، اما اینها کاملا از هم متفاوتن و در این اینکه فتوای خودش رو اعمال نمیکنه، چون در مقام اکتشافه میگه من اینجا باید فتوای شیخ طوسی را در منظومم بیارم. به این ترتیب ما با این تفاوتهایی که تبیین شد و روشن گردید به راحتی میتونیم از خیلی از اشکالات و ابهاماتی که پیش میاد در نتیجه این خلط از بین ببریم. پس نتیجه میگیریم، یک، فتاوایی که فقیه میده برای افراد در مقام تنجید و تعذیر که ممکنه هیچ کاشفیتی از واقعیت نداشته باشه، نه کل واقعیت نظام نه حتی اجزاء اون نظام، ممکنه هیچ کاشفیت نداشته باشه، در حد و عز مقبول باشه نزد مولا، چون با شرایط و امکانات فرد و کلیه اون امکاناتی که در اختیارش هست هماهنگ بوده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یرید الله بكم اليسر. ولا يريد بكم العسر. بر اساس این ضوابط خداوند اکتفا کنه به این فتوا. در مقام دوم ممکنه این فتوا به کار بیاد برای به دست آوردن بخش‌هایی از یک منظومه، اما کاشفیتش از اون اجزا و اون بخش‌ها هم کاشفیت کامل نباشه، بنی باشه. حجت داره برای عمل مکلف برای رسیدن به منظومه که ممکنه اگر دست در قابل دسترسی نباشه اصلا تکلیف من نیست، ولی چه بسا به زحمت بهش برسم، ولی چون هدف ما کشف اون منظومه است در عین اینکه من معذورم اما میتونه کمک کنه در کشف اجزایی از اون منظومه، و این کاشفیتش در حد خودشه، بیشتر از خودش، بیشتر از درجه اطمینانی که ما بهش داریم به عنوان وظیفه مکلف که اونجا عذره، اما اینجا کاشف ظنیه، کاشف احتمالیه. ممکنه هم نه ارتقا پیدا کنه، هم عذره و هم درصد کاشفیتش خیلی بالاست، یعنی شواهد و قرائن فراوانی داشته باشه که تأیید کنه که اینی که الان به عنوان وظیفه من است، این مطابق است با حکم واقعی، که این حکم واقعی بخشی از اون واقع اون منظوم است. ولذا اگر اینجوری شد، این فتوا میتونه در اون اجزاء اون منظومه میتونه محاسبه بشه و دیده بشه. و اینجاست که شهید صد به اون اوج هدف خودشون میرسن که برای اجزای منظومه از ابزاری و از منابع استفاده کند که کاشفیت داشته باشد اون کل واقعه را. بعد ایشون میگه خیلی خب، ما این کاری که میخوایم بکنیم، میایم این اجزا این منظومه رو به هم پیوند میدیم یا پیوندش رو کشف میکنیم. این هم یه منشأ اشکال. پس یه منشأ در اون مسیری که طی میکنیم، یه منشأ اشکال در کار شهید صد که ممکنه بگیرن، بگن آقا شما در اینجا چیکار دارید میکنید؟ دارید خودتون منظومه درست میکنید یا دارید منظومه رو کشف میکنید؟ اگر خودتون دارید منظومه درست میکنید، چقدر حجیت داره، چقدر اعتبار داره، چون این ابداعی شماست. یا دارید منظومه را کشف میکنید، اجزای منظومه را به روشی شما در کنار هم میبینید یا میذارید و اون منظومه را کشف میکنید، که شهید صد این دومی را ظاهرا باید مورد نظر قرار بده و داده، که ما نظام را کشف میکنیم. نظام را کشف میکنیم، این اجزاء این پازل را وقتی در کنار هم دیدیم یا گذاشتیم، روابط این اجزاء با هم قابل درک خواهند بود و درک میکنیم که این اجزاء، این اجزاء این منظومه نه اون منظومه. مثال میزنیم، در مثلا بعضی از آزادی هایی که در اقتصاد به فرد داده میشه، بسی شهید صد دارن که ما اگر یک تلاقی جزئی بین نظام سوسیالیستی و اسلام یا نظام سرمایه‌داری و اسلام دیدیم، این دلیل نمیشه که این اجزایی که این احکامی که در اسلام کمی نزدیک با بعضی از قوانین سوسیالیست یا سرمایه‌داری، پس شد این اجزا مال نظام های دیگر. نه، چون همین اجزا تو این نظام که میاد یک حال و هوای دیگه پیدا میکنه. این اجزا توی نظام اسلامی معنای دیگر و مدلول دیگری دارد، چون اقتصاد اسلامی جزئی است از یک کل و تک تک احکام اقتصادی این منظومه باز جزئی است از یک کل. بنابراین تلاقی جزئی موجب جزئیه بین اجزاء بعضی نظام ها دلیل نمیشه به اینکه این نظام یکیه، دو تا نظام یکیه. اینا مثل اون معنای حرفی، مثل الا، مثل فی، وقتی در جمله میاد معنای خاص اون جمله رو میگیره. همین فی رو ببرید در یک جمله دیگر، ظرفیت کلی ظرفیت نمیرسونه، ظرفیت خاصی را میرسونه. اینجا هم همینطور، اجزایی که در یک نظام هستن، اینا بخشی از اون نظامن و متعلق به اون بقیه اجزا هستن، لذا ممکن ماهیتشون، ظاهرشون متشابه باشه در نظام‌های مختلف، اما ماهیتاً و کارکرد اونها متفاوت باشه. یعنی این وقتی بیاد جزء نظام اسلامی به منظومه اسلامی کمک میکنه و او را به صورت مطلوب در میاره، و همین جز وقتی بره در این نظام سرمایه داری یا سوسیالیستی، اونجا هم قابل هضم میشه توی اون نظام و لازم اعم میشه این جز اگر در هر نظام بیاد. خب حالا ممکنه بعضی از احکام این چنین باشن، اونی که برای فقیه مهمه به عنوان مکتشف این است که بیاد شکل و اجزاء این منظومه را کشف کنه. حالا این چقدر باید مایه بذاره، چقدر باید مسلط باشه که بتونه اجزا را کشف کنه، نه ابداع کنه روابط را یا روابط ایجاد کنه، روابط را کشف کنه. خب ظریف این بحث که من روابط مدود میان اجزای نظام را کشف کردم و در نتیجه منظومه را کشف کردم، که در اینجا این ظرافت یا این سطح از استنباط و اجتهاد یک سطح برتری خواهد بود نسبت به کشف، نه یعنی به دست آوردن یک حکم ظاهری در حدی که برای من عذرآور باشه. فاصله بسیار زیاده بین این دو مسیر، دو مستنبط، دو نظام برای استنباط، چون قلمروها با هم کاملا متفاوت هستن و مکتوبها هم متفاوتن. و به این ترتیب فکر میکنم تا اینجا ما یک گام بسیار بزرگی در فهم کلام شهید صدر را باید برداشته باشیم و منبع شبهات و ریشه شبهات را متوجه شده باشیم و اون نتایج این دو مسیر را هم به خوبی از هم بتونیم جدا کرده باشیم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.